ساعت 18 در تهران، این صدای رادیو فرداست. آمریکا و اقلیم کردستان تفاهم‌نامه همکاری نظامی امضا کردند. فرانسه تمامی نمایندگی‌های سیاسی خود در ترکیه را به دلایل امنیتی تعطیل کرد. و وزیر خارجه روسیه میگوید رژیم حقوقی دریای خزر سال آینده به امضا می‌رسد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا و حکومت اقلیم کردستان روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی با یکدیگر امضا کردند. به گزارش سایت‌های خبری اقلیم کردستان، الیسا اسلاتکین، جانشین معاون وزیر دفاع آمریکا، و کریم سینجاری، وزیر کشور اقلیم کردستان، در حضور مسعود بارزانی، رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان در شهر اربیل، این تفاهم‌نامه را به امضا رساندند. خبرگزاری آناتولی ترکیه در این مورد نوشت که طبق این تفاهم‌نامه واشنگتن متعهد شده است تا پایان نبرد با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، کمک‌های سیاسی، نظامی و مالی به نیروهای پیشمرگه را ارائه دهد. امید صباح، سخنگوی اقلیم کردستان، در این باره به خبرنگاران گفت که این تفاهم‌نامه با تأکید بر آزادسازی موسل، نقش نظامی که طرف‌های درگیر در جنگ با نیروهای داعش دارند باید بازی کنند را مشخص کرده است. وی گفت که تفاهم‌نامه امضا شده حاصل دو سال مذاکره اقلیم کردستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بوده است. سفارت فرانسه در آنکارا در بیانیه اعلام کرد که تمامی نمایندگی‌های این کشور در خاک ترکیه بنا به دلایل امنیتی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. سفارت فرانسه در آنکارا و کنسولگری این کشور در استانبول تعطیل شده و جشن‌هایی که برای روز ملی فرانسه در این دو شهر و شهر ساحلی ازمیر برنامه‌ریزی شده بود هم لغو شدند. خبرگزاری فرانسه نوشت که تصمیم به تعطیلی نمایندگی‌های فرانسه در خاک ترکیه با اطلاع مقام‌های این کشور صورت پذیرفته است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از پایان نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر گفت که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را میتوان در نیمه نخست سال آینده میلادی به امضا رساند. وزیر خارجه روسیه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات با دیگر همتایانش اشاره کرد و گفت در حوزه‌های مختلف مسائل به درستی حل و فصل شد. آقای لاوروف افزود که به نظر او واقع بینانه خواهد بود که رژیم حقوقی خزر در سال 2017 حتی در نیمه نخست آن به امضا برسد. نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر متشکل از کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان روز چهارشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان به پایان رسید. و دادگاه سروش فرهادیان، روزنامه‌نگار، برای رسیدگی به اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار شد. به نوشته چند روزنامه، سعید میر محمدی، وکیل مدافع آقای فرهادیان، با توجه به دفاعیات حقوقی خود و با یادآوری اینکه اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است، اظهار امیدواری کرد که برای موکلش حکم براءت صادر شود. خبرگزاری ایلنا در اردیبهشت ماه شکایتی از نهادهای نظامی از آقای فرهادیان خبر داده بود. گفته می شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از این روزنامه‌نگار شکایت کرده است. و اما پس از چند تغییر در استانداران، حسن روحانی رئیس جمهوری در معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری نیز تغییراتی اعمال کرد. بیشتر بشنویم از وحید پوروستاد.
رئیس جمهوری ایران کابینه‌اش را در سطح معاونت حقوقی و پارلمانی تغییر داد. حسن روحانی در این تغییرات قائم مقام وزیر کشور حسین علی امیری را به جای مجید انصاری به معاونت پارلمانی رئیس جمهور برد و مجید انصاری را به جای الهام امینزاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب کرد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
در ماجرای استیضاح رضا فرجی‌دان وزیر سابق علوم و همینطور رأی نیاوردن گزینه‌های بعدی وزارت، برخی از نمایندگان نزدیک به دولت از جمله آقای مطهری و آقای تابش از عملکرد معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتقاد کرده بودند و اعلام کرده بودند که معاونت پارلمانی هماهنگی لازم با نمایندگان نزدیک به دولت را برای به اصطلاح یارگیری و انجام اقدامات هماهنگ در مجلس نداره. از سوی دیگه معمولاً با تغییر ترکیب مجالس ممکنه که معاونت‌های پارلمانی تغییر بکنند، اما آقای انصاری به هر حال با توجه به اینکه چهره شاخص مجمع روحانیون مبارز بودند، طبیعتاً مشکلی با کار کردن با مجلس دهم نداشتند، ولی به نظر میرسه که الان دولت با انتصاب آقای امیری به این سمت بیشتر تلاش میکنه که با آقای لاریجانی رئیس مجلس هماهنگ باشه و به نوعی ایشون را به عنوان اکثریت مجلس به رسمیت میشناسه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در این تغییرات الهام امینزاده که از چهره‌های اصولگرایی بود که از ابتدای دولت حسن روحانی معاون حقوقی رئیس جمهوری بود در سمت جدید دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی انتخاب شد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
تعیین دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یک اتفاق مهمی هست، دال بر این که آقای روحانی در سال آخر ریاست جمهوریش عزم داره که این منشور حقوق شهروندی که متاسفانه متوقف مونده و معطل مونده همچنان رو این رو به یک فرجام و سرانجامی برسونه. یکی از وعده های مهم آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوریش که تلاش کرد که اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه همین بحث منشور حقوق شهروندی بود که متاسفانه در 3 سال داشته و چه عملیاتی اجرایی پیدا نکرده. حالا انتخاب خانم امینزاده که معاون سابق امور حقوقی رئیس جمهور است به عنوان دستیار ویژه یک اتفاق شاید معنیداری باشه برای اینکه این منشور از وجه توقف و رکودی که دچارش شده به عرصه عملیاتی شدن و اجرایی شدن سوق پیدا کنه.
از دیگر تغییرات، حکم جدید برای علیرضا آوایی به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری است. علیرضا آوایی پیش از این ریاست سازمان ثبت و احوال کشور را بر عهده داشت. در کارنامه آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز وجود دارد. چندی قبل محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره تغییر در کابینه اظهار بی اطلاعی کرده بود.
بنده هم این اعداد و ارقامی که اینقدر استاندار باید عوض بشه، اونقدر وکیل و سفیر باید عوض بشه یا اونقدر باید وزیر تغییر بکنه، بنده اطلاعی ندارم. ولی این که به صورت کلی قابل پذیرش هست هر گونه تغییر و اینکه آقای رئیس جمهور برای تقویت کابینه خودشون جابجایی‌هایی داشته باشن، همونطوری که در دولت‌های قبلی هم معمول بود، یه چنین کاری هم میتوانه
حسن روحانی قبل از تغییر در کابینه تغییراتی را در سطح استانداران به وجود آورد. هیئت دولت اوایل تیر ماه سال جاری استانداران جدید خراسان جنوبی و خراسان شمالی را تغییر یا جابجا کرد. پیش از این دولت حسن روحانی و در 3 سال گذشته 8 استاندار را تغییر داده است. اما با وجود انتقادها هنوز تغییر زیادی در کابینه صورت نگرفته است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس به دلیل ملاحظاتی که وجود داشت، ترکیب کابینه آقای روحانی یک کابینه تیر و امنیتی و محافظه‌کار در عمل عذاب در اومد و همین باعث شد که سیاست‌های دولت آقای روحانی به ویژه در بخش‌های اقتصادی و بعضی از بخش‌های اجتماعی بسیار کند و ناکارآمد باشه و حتی تغییراتی در مدیران پیشین هم صورت نگیره. به همین دلیل انتقاد از دولت آقای روحانی بالا گرفت و تقریبا میشه گفت غیر از جنبه سیاست خارجی و بعضی از حوزه‌های فرهنگی و حوزه وزارت علوم که اون هم به تغییر وزیر علوم انجامید، عملا تغییر عمده دولت آقای روحانی نتونسته در سیاست‌های دولت ایجاد بکنه و به همین دلیل انتقادها به دولت به طور کلی از نظر کارآمدی در این حوزه‌ها بالا گرفت.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور چندی قبل گفته بود برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداری استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشون را آزاد کنید.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بعد از ظهر یکی از روزهای اسفند ماه سال 92، همراه با شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در کنار رودخانه‌ای در بیرون شهرستان شوش در استان خوزستان گرد هم آمده بودند که بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت آنها با ضرب و شتم و اعمال خشونت همراه بوده است. خودروها، موبایل‌ها و دیگر وسایل شخصی آنها نیز ضبط شد و امین خاکی به همراه دیگر نوکیشان مسیحی به بازداشتگاه منتقل شدند تا پاسخگو به بازجویی‌ها باشند. مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی استان فایده‌ای نداشت و بازداشت شدگان که شمارشان به 8 هم می‌رسید تا زمان پایان بازجویی‌ها در بازداشت ماندند تا اینکه با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در اردیبهشت ماه سال 93 امین خاکی به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت شد و این بار تا دی ماه سال 93 در زندان کارون اهواز باقی ماند. امین خاکی در این دوره 8 ماهه در بند شماره 8 زندان کارون اهواز که بند امنیتی این زندان به شمار می‌آید زندانی بود. امین خاکی که از او به عنوان برادر امین یاد می شود از سال 1380 به دین مسیحیت گروید و از همان زمان در کرج و شهرهای استان خوزستان به تبلیغ برای دین مسیحیت مشغول شد و مسئولیت کلیساهای خانگی در استان خوزستان را بر عهده داشت. عمده بازجویی های آقای امین خاکی درباره نحوه اقدامات تبلیغی او، ارتباط آقای خاکی با افراد خارج از کشور و چگونگی تهیه و توزیع جزوات تبلیغی و همچنین کیفیت برپایی محافل کلیسای خانگی در کرج و خوزستان بود. دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات امین خاکی در خرداد ماه سال 94 برگزار شد. او و وکیلش اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی را قبول نداشتند و همچنین ارتباطی بین تبلیغ برای مسیحیت و تبلیغ علیه نظام نمی‌دیدند. اما در نهایت کامران زاره، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، این استدلال‌ها را نپذیرفت و تبلیغ مسیحیت میان افراد مسلمان زاده و مسلمان را نوعی به گفته او اباحه‌گری و تئوریزه کردن خط خروج از دین و ارتداد دانست و در نهایت امین خاکی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، پرونده اتهامات او در اسفند ماه سال 94 در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر اهواز مجدداً بررسی شد، هرچند تغییری در حکم صادره ایجاد نشد. اجرای حکم امین خاکی و 4 تن دیگر از همپرونده‌ای‌های او تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد تا اینکه در هفته نخست تیر ماه امین خاکی برای اجرای حکم محکومیتش به زندان فراخوانده شد. با مراجعه و معرفی این نوکیش مسیحی به زندان مرکزی شهر اهواز، امین خاکی بازداشت و برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت یک سالش زندانی شد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات رو اینطور هجی میکنن: molaghat@radiofarda.com. همینطور میتونید با دیگر مخاطبان رادیو فردا هم در تماس باشید از این طریق: info@radiofarda.com. و همینطور خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید: telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما بفرستید: @fardagram. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همکارانم 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.